بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از احکامی که در صلات بود خواندیم، الان وارد بحث زکات شدیم. این بحثی که الان مطرح میکنیم قبل از تعطیلی اجمالا خوندیم، ولی چون چندان مفصل نبود و ترجیح دیدم که مفصلتر بنویسیم و روشنتر. مرحوم محقق اعلی الله مقامه برای تعلق زکات سه تا شرط قائله. شرط اولی این است که زکات بر کسی واجب است که مالک باشد، تا مالک نباشد زکات بر او واجب نیست، یعنی عین زکوی را مالک باشد، نصاب را مالک باشد، حالا میخواد در انعام ثلاثه باشد، قلات اربعه باشد، یا در ذهب و فضه، باید مالک باشد. شرط دوم این است که مالکیتش تمام باشد، مالکیتش ناقص نباشد. شرط سوم این است که نه، علاوه بر این که باید نصاب را مالک باشد و مالکیتش هم تام باشد، قادر بر تصرف هم باشد. این شرط سومه. دو تا شرط اول را تحت این قاعده آوردیم، قاعده 57. شرط سوم را تحت قاعده 58 آوردیم. بین این دو تا فاصله انداختیم، اولی دوم را تحت یک قاعده، سومی را تحت قاعده دیگر آوردیم. حالا دلیل ما بر شرط اول چیست؟ که ان یکونن نصاب مملوکن. حالا تا معش برسیم مملوکن، دلیلش واضحه. در هیچ جای دنیا از کسی مالیات نمیگیرد مگر اینکه مالک باشد. یه مسئله است که قضا یا قیاساتها معها. قرآن کریم هم میفرماید خذ من اموالهم صدقه، اموال را اضافه میکند به سوی ضمیر، من اموالهم صدقه و زک بها و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم. بنابراین ما نباید شک کنیم که آیا مالکیت شرط است یا شرط نیست. عمده این است که بیاییم فروع این مسئله را بحث کنیم، و الا در واضحات بحث کردن بی‌معنی است. چند تا فرع را در اینجا متذکر می شویم. فرع اول که متذکر می شویم، عرض کردم خدمتتون که شرکت های به اصطلاح خصوصی در دنیای امروز شرکت هایی هست، شرکت های محدود میگن، شرکت های نسبی میگن، شرکت های تضامنی میگن، همه اینها با هم فرق داره. جمعیتی هستن ثروت زیاد دارن، میان با هم یک شرکت زراعی تشکیل میدهن که در حقیقت این شرکت شرکت محدوده، اساسنامه دارد، اساسنامه را چاپ میکنن، کسی که میخواد با اینها معامله کند روشنه، شرکت های زراعی محدود. یا مثلا میان شرکت های عرض کردم تولیدی گوشت، مؤسساتی هستند که تأسیس میکنند با سرمایه محدود. ضرر کرد، رأس المال انجا از بین میره. نفع کرد، مال اینه. به ظاهر مالک این شرکت است، فرض کنید شرکت تولید گوشت پاک، مالک در ظاهر همین شرکت تولید گوشت پاک به ظاهر اینه، خریدارم اینه، فروشنده هم اینه، منتفع هم اینه، متضرر هم این. اگر آمدیم ورشکست شد، عرض کردم همین مسئول است. اگر این وافی به تمام دیون شد چه بهتر، نشد دست طرف دیگه به جای بند نیست. چرا؟ چون از اول قرارداد روی همین شرکت محدود تولید گوشت پاکه. بس در اینجاست که حالا آمدیم یه شرکت زراعی محدود تشکیل دادیم، شرکت تولید گوشت تشکیل دادیم. عرض کردم آیا این آدم، عرض کردم خدمتتون، که زکات بدهد یا نه؟ به ظاهر ممکنه بگن که آقا مالک این عنوان است، این عنوان که لایقل و لایشعر است، این که تکلیف نداره. خبت این حرفه ها حرفه های بیپایه است. مسئله قانون یه چیزیست، مسئله واقع یه چیز دیگریست. قانونن این عنوان مالکه، شرکت زراعی پاک، شرکت تولیدی گوشت پاک، اما در واقع اون شعر را آقا میخونه در پشت، در پس پرده، توتی صفتم داشتن اون که استاد ازل گوه بگو میگویم. در واقع مالک 10 نفر است که این شرکت را به وجود آورده اند، زراعی باشد، تولیدگی ویتامین باشد، اون مالک، ولذا زکات باید بدهد. این حرفه هایی که مثلا فقه نو داریم و باید فقه ما، عرض کنم خدمتون، که پاینده باشد و جوینده و رونده باشد، ما هم حرف نداریم، اما واقع را هم نباید در نظر گرفت. یک ظاهر داریم از نظر قوانینی، دولت خوب میخواد با این شرکت کار کنه، مالیات بگیرد، عرض کنم خدمت که پول گمرک بگیرد، دنبال همین عنوان است، مسائل را روی عنوان. یه مسائلی داریم بیننا و بین الله تبارک و تعالی، در اونجا خود این افراد مالکن. اگر به حد نصاب رسید که قطعا میرسد، حتما باید زکات مال خودشان را بدهند. این یه مطلب. عرض کردم اصل مسئله بحث کردن لغوه، که باید مالک زکات بدهنده مالک باشد، جای بحثی نیست، فروعش به حد بحثی. این را مثال من آوردم. حالا مثال دوم، الاوقاف العامه، باقی را وقف کردن بر سادات، باقی را وقف کردن بر علما، یک زراعتی را وقف کردن بر فقرا، بر علما، بر کی؟ بر کی؟ بر مساجد. آیا این زکات بدهد یا زکات ندهد؟ اوقاف عامه، عرض کردم باغ است و، عرض کردم باغ انگور است و، بله برای علما هست، آیا این زکات دارد یا نه؟ چند برابر هم نصابه، علی الظاهر ببینیم این نصاب این زکات نداره. چرا؟ چون یشترطو فی تعلق الزکات انعقاد حبه در ملک کسی باشد که مخاطب زکاته. موقعی که این دانه می بندد، خرما می شود، انگور می شود، کسی مالک نیست. العلماء، علماء هم یک نفر دو نفر نیست، طلاب هم یک نفر دو نفر نیست، ولذا اوقاف عامه که برای فواید عامه وقف شده است، از اونجا که شرط اول را فاقده، مالک را فاقده. یه مالکی باشد که شاره یخه او را بگیرد، دیگر زکات این نخلستان را بده، زکات این انگورستان را بده، یا زکات این گاو و گوسفندی که هست اینها را بده. بگد موقع این اقاد حبه بگد اون کس که مخاطب زکاته وجود داشته باشد، وجود نداره. علما، فقرا، طلاب و عناوین کلیس، نمیشود یخه یک نفر را بگیرد مولا از اون زکات بخواهد، ولذا نه بر اصلش و نه بر فرعش، هر دو، نه بر اصلش نه بر فرعش. فرض کنید انسانی هست نخلستان عظیمی را عرض کنم خطه که وقف کرده، اینجا بر فرعش نمیگیره. یه انسانی هست که نه، انعام ثلاثه را وقف کرده از بر طلاب، این ماشاءالله هم اصل دارد هم فرع دارد، هم مادرها و پدرها در حد نصابن و هم نتاجها در حد حسابن، این هم زکات تعلق نمیگیره. چرا؟ به جهت اینکه اذا حال الحول، در زراعت میگن انعقاد حبه، در گندم جو میگن، یا عرض کنم در نخل میگن، در انگور میگن انعقاد حبه، در خرمای میگن بدو و صدا، ولی در انعام سداسه نمیگن، میگن حال الحول، موقعی که حول میشود مالک این مشخص نیست، نه مالک مادر و نه مالک فرو. بنابراین اوقاف عامه‌ای که در کشور هست در اختیار اداره اوقافه، نه بر اصولشون زکات تعلق میگیرن و نه بر فروعشون. چرا؟ شخصی نیست که یخه او را از کنم شرع مقدس بگیرد، خصوصا که جنبه عمومی دارد برای همه هست. و اما فرع سوم، فرع اول چه شد؟ فرع اول چه شد؟ مؤسسات شرکت های زراعی و شرکت های تمویل ما. فرع دوم چه شد؟ اوقاف عامه، نه بر اصلش نه بر فرعش. و اما الاوقاف الخاصه، پدر ما یک زراعتی را وقف کرده است بر اولادش، اوقاف خاصه است، اوقاف عامه نیست. اینجا عرض کردم که آیا زکات تعلق میگیرد یا زکات تعلق نمیگیرد. این حسابش کنیم ببینیم میتونیم بین اوقاف عامه و اوقاف خاص فرق بگذاریم. ظاهرا در اینجا تعلق میگیرد. چرا؟ که مالکش مشخصه، 10 نفر بچه هستند و وقتی بر اولاد خاصه کرده است موجودند. حین انعقاد نطفه، ببخشید، حین انعقاد حبه، مالک همون 4-5 بچه هست. موقعی که عرض کردم خدمت که خرما دارد زرد و نمیدونم سیاه میشود، مالکش همینها هستن. بنابراین ممکنه بگیم بر اصلش تعلق نمیگیرد، اما بر فروعش تعلق میگیره. در زراعت که اصل نداره، اصل و فرع نداره، در زراعت همهش فرعه، انگور است و گندم است و جو. اما در انعام ثلاثه هم اصل دارد و هم فرع دارد، اصلشون تعلق نمیگیرد. چرا؟ مالک نیستن که. تحویس از اصل و تسبیل منفعه، مالک نیستن، اما درآمدها را مالک هم. بنابراین نظر من این است که در شلات نره، در شرکت های خصوصی بر اصل و فرع تعلق میگیرد، اوقاف عامه نه بر اصلش تعلق میگیرد و نه بر فرعش. و اما اوقاف خاصه، اگر زراعت باشد که اصل ندارد، فرع تعلق میگیرد. و اما اگر انعام ثلاثه باشد بر اصلش تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون مالک نیست. موقوف علیه مالک عین نیست، مالک منافع. بنابراین آیانی که اوقاف خاصه در اختیار دارن توجه کنن، اصلشون مالک نیستن اما فرو را مالکن، حتما بگد اون را بپردازن. والعجب مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه در اوقاف عامه هم قائل به تعلق زکات شده، قائل به تعلق زکات شده و انسان تعجب میکند که چطور ایشون در اوقاف عامه قائل به تعلق زکاته. به حال که بیشتر فی تعلق زکات حین انعقاد حبه طرف مالک باشد، مالک نیست. حالا این مقدارها را بخوانیم ببینیم. صفحه 403 را بیارید. 403 ازا تم تأسیس و 403 آورده با. ازا تم تأسیس شرکت زراعیت مثلا محدوده. چرا محدوده را آورده؟ برای همان آثار قانونی که اگر ورشکست شد اموال دیگر طرف مورد تعرض واقع نمی شود. بله. حالا فعلا بحث ما اینه، لط کنید. الا نحو یکون المالک حسب القانون هو عنوان شرکت و تدیرها هیئت من ذوی السهام او غیرها. گاهی ذوی السهام مدیرن، گاهی میسپارن به یک نفر بدن خداحافظ. فلو بلغ سهم و کل واحد منهم حد النصاب فهل تجب علیه زکات؟ از ظاهر انه تجب. چرا؟ لان المالک و این کان حسب القانون هو الجهه، جهت هم که عقل نداره، لکنها عنوان رسمی و قانونی. و المالک الحقیقی هو ملاک السهام و قد اوضحنا حقیقت هذا النوع من الشرک فی کتابنا احکام الشرک و التأمین و قلنا ان الجهه هی المالک لغایات قانونیه. مالیات بخواد بگیره بیاد بگیره، ورشکست شد یاد یخه شرکت را بگیره. لغایات قانونیه تترتب علیها آثار خاصه، مثلا لو تضررت الشرکه و افلست لا یرجع الغرما الى سائر اموال الشرکا بلکه تعلق دیونهم بالاموال الموجوده فی الشرکه المحدوده. ممکنه شما بگید که این خلاف شرعه، این شرع خلاف شرطه. شرع نه، خلاف شرع نیست. از اول شرکت اساسنامه دارد، اساسنامه را منتشر میکند، میگد هر کسی میخواد با من معامله کند شرط من این است، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اشکالی نداره. دو، ازا کان الملک وقفا على جهت خاصه فیعبر عنه بالاوقاف العامه که علماء البلد او ساداتهم. البته باید بگیم سادات، نگم چون سادات در اینجا زکات نمیگیرد. مثال است، علماء البلد او فقرائهم. اخر بر سادات بخواهم، بله اینه زکات میخواهم بدن. احسان، حق با شماست. فبلغ نصیب کل واحد حد النصاب فهل تجب الزکات علی کل واحد؟ از ظاهر لا. چرا؟ بل فرق بین القسمین واضح، لأن المالك في القسم الأول حين انعقاد الحبة وصدق التسمية، لأن المالك هو أصحاب السهام، والجهة شركة باك عنوان لغايات قانونية، وهذا بخلاف القسم الثاني. فالملكية في المقام ليست ملكية شخصية بل ملكية عامة، فقراء سادات. فبما أن واحدا من العلماء أو السادة لم يكن مالكا حين انعقاد الحبة وصدق التسمية، البته در زکات زراعی، یا فرض کنید وقت کرده انعام ثلاثه را، انعام ثلاثه نه حول الحول، هیچ که مالک نیست. و انما یملک بعد القبض فلا تجب علیه الزکات، لان کل واحد تملک بعد تعلق الزکات. والعجب من السید الخوئی رحمت الله علیه، القول بوجوب الزكاة في ذلك المورد بعد القبض، وإليك نص ما قاله. وعلى الجملة فمثل هذه الأوقاف التي هي وقف على الجهات المعينة بنحو الصرف أو ملكية العنوان لا زكاة فيها إذا لم يقبضها، وإنما تملك شخص إذا لم يقبضها، إذا لم يقبضها لا زكاة فيها إذا لم يقبضها شخص معين. نعم، بعد القبض وحصول الملكية لشخص للشخص على القول بأن الوقف تملك وجب الزكاة هنا. بگم آقا جان، شما خودتون در کتاب زکات بگید تعلق زکات شرطش اینست که حین انعقاد نطفه من با حین انعقاد حبه مالک باشم، یا در انعام ثلاثه میگید حین حولان الحول من مالک باشم، من که مالک نبودم بعدن به من دادی. کیف یقول به وجوب زکات ما انه اشترطم، ما انه اشترط في وجوب الزكاه على الشخص انعقاد الحبه او صدق التسميه في ملكه في زكاه الغلات الاربع، والمفروض انه لم يكن ملكا لواحد من الموقوف عليهم حين ذاك. خب عرض کردم خدمتتون که اون وقف خاص را بعدن باید بخوانیم. وقف خاص اینجا نیست، وقف خاص میست که بعدن بیاد. ببینیم در قاعده دوم وقف خاص، الاوقاف الخاصه، باید همینجا باشد. خب حالا وقف خاص اگر عبارت پیدا نکنیم، وقف خاص پیدا میکنیم. اما وقف خاص داره در عبارت هست یا نه چه ارز کنم، اما وقف خاص، وقف خاص با وقف عام فرق داره. در کشور ما اوقاف خاصه فراوانه، پدرانی هستند میخوان یک ملکی برای فرزندانشون باشد که این فرزندان اصل را نفروشن اما از فرون استفاده کنن. ما معتقدیم که بر اصلش تعلق نمیگیرن، اصلش چرا؟ اصل را مالک نیست. وقت تسبیل، ارز کنم خدمتون که الوقف هو حبس العین و تسبیل المنفعه، حبس العین است، اصل را مالک نیست، اما درآمد اونها را مالک می شود. موقع انعقاد نطفه، موقع انعقاد حبه، این چارت بچه مالک این حبه ها بودن. اگر سهم هر کدام به حد نصاب رسید باید بپردازد. بله، اصول را زکات نداره، اصول البته در زراعت که متصور نیست، اما در اموال متصور هست. در انعام ثلاثه، انعام ثلاثه مادرها را که وقف کرده، اونها زکات نداره. ولو عرض کنم از 40 بالا، از 200 بالا، اما فروع اونها که در حقیقت می شود نتاج، اگر سهم هر کدام به اندازه نصاب رسید باید بپردازد. تعجب است که من در عنوان نوشتم اما الان در اینجا پیدا نکردیم. خب تم کلامو، همه بگیم تم کلامو فی شرط الاول. شرط اول کدام؟ ان یکون المزکی مالکن. سه تا هم فرد مترتب کردیم: شرکت های خصوصی، اوقاف عامه، یکی هم اوقاف خاصه. شرکت های خصوصی حتما دارد، اوقاف عامه نه اصلش نه فرعش، اما اوقاف خاصه اصلش نداره چون مالک نیست، فرعش را دارد، به شرطی که سهم هر کدام به حد نصاب برسد. الشرط الثانی ان یکون مالکن ملکیتن تامتن، مالکیتش ملکیت تامه باشد. شرط دومه. همه اینها را مرحوم محقق در شرایع دارد، هم میگد مالک باشد، هم میگد ملکیتش تامه باشد، و هم شرط سوم که در قاعده بعد میخونیم که قادر بر تصرف باشد. اون رو من جدا کردم. آقایانی که میگن باید ملکیتش ملکیت تامه باشد، عبارتهای محقق ببینید صفحه 404. قال المحقق، به مرحوم آقای بروجرده گفتن شما میتونی مثل شرایع بنویسی؟ گفت من یک صفحشم نمیتونم بنویسم. البته تواضع کرده، اما کتاب است که خیلی متقن، نه یک کلمه کمتر نه کلمه بیشتر، خیلی متقنه. قال المحقق و لابد ان تکون الملکیت تامتن ثم مثل لها بمثاله. یک لو لو اعراب گذاشتم که اشتباه نکنم، لو وهب له نصاب، فعل درست کنید، لو وهب له نصاب. فرض کنید که 5 سکه داشتیم، پدر به پسر هبه کرد. لو عرض کردم خدمتتون که لو وهب له نصاب کن نقدین، آیا زکات دارد یا نه؟ لم تجب له فی الحوم، هبه کرده اما هنوز تو کیسشه، هنوز دست پسر نداده، تو کیسشه. لم تجب له فی الحوم الا بعد القبض. باید بعد از قبض حساب کند که اگر 1 مالک این 5 شد زکاتش بده. چرا؟ میگه ملکیتش تامه نیست. 2 و کذا لو بخونید اوصیه له نه اوصا، وصیت کرده است که 5 را بعد از مرگش به من بدهن. اعتبر الحول بعد الوفات والقبول. ما در این 2 مثال مناقشه داریم، اما مثال اول فکر میکنم که این داخل شرط دوم نیست، این داخل شرط اول. چرا؟ کراراً خدمت آقایون گفتم قبض 2 جوره. یه قبضی داریم که جنبه امتثال به عقده، عبار خریدم آقا عبار بده، این امتثال عقد اوفو بالعقوده. ملکیت تامه است، ولی طرف باید اجن را بدهد، مشتری هم باید ثمن را بدهد. قبض در اینجا جنبه، قبض در اینجا جنبه امتثال به اوفو بالعقود داره. در پنج مورد داریم قبض جنبه ممالکیت دارد، تا نداده مالک نمیشه. یکی از اونها مسئله صرف و صدمه. در بیع صرف که طلا و نقره هست، از کنم مادامی که طرف نگیرد مالک نشده است. فالقبضه علا، بگو پشترش، علا قسمه، قسمان یعدل امتثالا للعبد و قسمان یعدل مملکن. جناب شهید میفرماید، جناب محقق میفرماید، لو هو له نصابان لم یجب له فی الحول الا بعد القبض. این نمیتوند ارز کنم جزء مثال ملکیت تام باشد. اصلا ملکیت نیست، نه اینکه ملکیت هست تام نیست. اگر بنا باشد مثال بزند، این مثال صحیح نیست. این مثال داخل تحت، این مثال داخل تحت شرط اول. اگر آمد کسی برای شما نصابی را تملیک کرد، ابدا مثاله دیگه جو و گندم نمیشه، اینجا انعام ثلاثه نمیشه. اینجا بگد همین سکه را مثال بزنیم. اگر آمد تملیک کرد و هبه کرد، مادامی که قبض شما نداده اصلا مالکیتی محقق نشده. بنابراین خرج هذا الفرع به شرط الاول، لا به شرط ثانی. مثال دومی که زده مثال وصیته. فرض کنید یک پدر بزرگی داریم، وصیت کرده است که این کیسه من که در اینجا نقره ها هستن، نقره دوران شاه شهیده، قدیم الایام میگفتن، شما ها خاطرتون نیست، ناصرالدین شاه را میگفتن شاه شهید، این نقره های دوران شاه شهید را بدید به نوه من، اما هنوز به نوه دستش نداده. عرض کردم خدمتتون که این مالک نشده است. چرا؟ ملکیت متوقف است علا نه بالاتر، علا فوت الموسی، تا بابا نمیرد که من مالک نمیشم که. پس دو تا شرط میخواد، یکی موت الموسی، یکی هم قبض. پس این دوتا حضرت محقق مثال برای ما نحن فیه نیست که میگوید ان یکون الملکیتو تامتن. این دوتا مثال است برای شق اول، مالکیت نیست. پس برای این چه کار کنیم؟ من برای این مثال سوم پیدا کردم. مثال سوم، اگر گفتی کدومه؟ عین مرهونه. سکه ارز کنم قالی از شما خریدم، پولش ندادم. شما یا خانه از شما خریدم، پولش ندادم، رهن میخواهید. این کیسه ای که در اون ارز کنم 5 تا سکه هست یا 10 تا سکه هست، میگم این گرو باشد پیش شما تا من هر موقع پول خودم پولت رو دادم عین مرهونه رو بدید. اگر آمدیم سال گذشت، آیا زکات این بر عهده مرتهنه؟ که مرتهن که مالک نیست. بر عهده راهنه؟ راهنم که میگه من مالکم، اما ملکیت من تام نیست. چرا؟ لتعلق حق الغیر بها. چطور؟ لتعلق حق الغیر بها. چطور؟ اگر من روزی ندادم، میبرد این را میفروشد، سهم خودش را در میاره. روی این بحث فردا مطالعه کنید، مباحثه کنیم انشاءالله.